عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور آیات 21 تا 22.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا اتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گامهای شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد. ولی خداوند هر که را بخواهد تزکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. همراهان عزیز و ارجمند، امشب در بخش نشرات شامگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم با تقدیم این برنامه ها. آوای غزل را خواهید شنید و بعد از آن هم ضربان تقدیمتان خواهد شد. سفر و چکر عنوان برنامه ایست که تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و بعد از آن هم می توانید کنکاش را بشنوید و بعد از آن داستانهای تمثیلی تقدیم شما علاقمندان خواهد شد و در پایان نشرات شامگاهی رادیو دری راوی عشق را خواهید شنید. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. از شما دوستان عزیز و ارجمند دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید و بشنوید برنامه آوای غزل را.
زمان، زمان شنیدار نوایی از شعر شورانگیز پارسی است.
آمد نفس صبح و سلامت نرسانید، بوی تو بیاورد و پیامت نرسانید.
آوای غزل.
ای نام تو بهترین سراغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. به نام حضرت حق و سلام به شما خوبان همراه که با آوای غزل مهمان امروز ما هستید. بنده سید علی عطایی با اتفاق همکارم خانم زینب بیات حلاوت تصنیفی را با صدای عبدالحسین مختاباد تقدیمتان میکنیم. تصنیفی که بر شعر شاعر معاصر علی لایق و آهنگسازی محمد ساعد ساخته شده است. اینها همه دقایق ادبیات و موسیقی پارسی است که جان را جلا می بخشد اگر در خلوت حکمت و معرفت شنیده شود.
ز رود رودکی بود سرود ما درود ما، ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
سرود رودکی بود سرود ما درود ما، زرشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی، سرودی از یگانگی، درود جاودانگی.
ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها، شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم،
ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها،
شبین گا که دور ها به سمت بی کرانه ها،
سرود
ز رود رودکی بود سرود ما درود ما، ز رشته سخن بود بقای تار و پود ما، طلوع مهر جاودان زمین با شهود ما، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم، بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرودی از یگانگی درود جاودانگی. ز باغ مهر ما دمد جوانه ها جوانه ها، ز مغز جان ما رسد ترانه ها ترانه ها، شوی در کنار هم به صحن بی کرانه ها، سرود پنج رود را ز زنده رود بشنویم، درود زنده رود را ز پنج رود بشنویم.
بیا سرود بشنویم، بیا درود بشنویم، سرود از یگانگی، درودی از جاودانگی. همراهان عزیزی که یاریگر ما با آوای غزل بودید، شوق دیدارتان در برنامه دیگر را با ذکر خداحافظی پاس می داریم. خدا نگهدارتان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، برنامه ضربان آماده پخش است که در این لحظه تقدیم شما علاقمندان می کنیم. ضربان.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رحیم و رحمان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم. امروز در ادامه جلسه قبل در محضر و در خدمت دکتر صاحب علیرضا ناطقیان، متخصص طب اطفال و فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی اطفال و کودکان هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به گلودردها صحبت بکنیم. دیروز اشاره شد، صحبت‌های مفصل شد که گلودردها با ای که شایع‌ترین علتش عفونت‌ها و عوامل وایرال و ویروسی هست، اما بعضی از عفونت‌های میکروبی و باکتریال عامل گلودرد میتانن که عوارض با پیامدهای بسیار بدی را برای آینده زندگی طفل ما داشته باشه. برای می هر گلودردی در اطفال باید جدی گرفته شود، مخصوصا اگر زیادتر از 3-4 روز طول بکشه، تب و تو همراهش باشه و به جای اینکه ظرف 1-2-3 روز خوب شوه ای ادامه داشته باشه، حتما باید پیش دکتر معالج مراجعه شوه و با نظر دکتر اقدامات لازم صورت بگیره. اشاره شد که یکی از عوارض بسیار بد عفونت های باکتریال و میکروبی گلو در اطفال میتونه در زمان جوانی مشکلات قلبی و مفصلی باشه و مشکل شایع و معروف تب روماتیسمی که خب پیامدهای بدی داره و یک عمر او طفل یا او جوان یا او آدم باید عذابش بکشه و تحت مراقبت و درمان و معالجه باشه. چرا ایره میگیم؟ به خاطری که ما واقعا توجه بکنیم که از گلودردها در اطفال و کودکان سرسری تیر نشویم و همینطور اونا را نادیده نگیریم و کدام بی اهمیتی و بی توجهی از خود نشان نتیم، بلکه حساسیت لازمه داشته باشیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، شماره تلفن ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام، احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب ناطقیان.
خیلی متشکرم از لطفتون. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و خوشحالم در خدمتون هستم.
تشکر، ما هم از شما ممنون هستیم از اینکه وقت دادین تا بازم در خدمتتان باشیم. سپاس. در ابتدای برنامه امروز دکتر صاحب خوشمندیم در مورد عفونت‌های باکتریال و غیر وایرال یا غیر ویروسی می‌خوایم صحبت بکنیم که گفتین شایع‌ترین عامل میکروبی باکتریالی که میتونه اگر به خوبی درمان نشه و عوارض بسیار بدی مثل تب روماتیسمی داشته باشه، عفونت‌های استرپتوکوکیست. خب یکی از راه‌های تشخیص امو وجود لکه‌های چرک و سفید رنگ و خاکستری رنگ روی لوزه‌های یا تانسیل‌های یک نفر و اطفال میتونه باشه که اونم باید دکتر تشخیص بده و معاینه بکنه. یکی از مسائل یک تست آزمایشگاهی است، یک آزمایش لابراتواری است به نام ASO. می‌خوایم راجع به همین معلومات بدیم که چقدر در تشخیص اهمیت داره، در پیگیری مریضی چقدر اهمیت داره.
آزمایش ASO در حقیقت یکی از آزمایشاتی است که ما زمانی که می‌خوایم رد پای عفونت استرپتوکوکی رو تو یک کودک بررسی کنیم سراغش میریم. معمولاً برای تشخیص سراغ این نمیریم. چرا؟ به خاطر اینکه در هفته اول معمولاً منفی هست این تیتر، از اواخر هفته دوم شروع میشه مثبت شدنش و ما حدود 8-9 روز بیشتر وقت نداریم برای درمان آن استرپتوکوکی.
بله.
بنابراین برای تشخیص اون حمله از آنژین به درد نمیخوره، ولی زمانی پیش میاد که کودکی مثلا مخملک پیدا میکنه، زمانی عوارض کلیوی از عفونت استرپتوکوکی مد نظر هست که فکر میکنیم شاید بخوایم برگردیم و رد پای استرپتوکوک رو پیدا بکنیم، یا فردی با علائم عصبی اومده شبیه به کره، فردی با علائم تیک مراجعه کرده، علائم قلبی داره، فکر میکنیم بیماری روماتیسمی هاد پیدا کرده و اینجا میخوایم بریم سراغ این که استرپتوکوک رو دقیقاً رهگیری کنیم.
بله.
اگر آنتیبیوتیک مناسب برای استرپتوکوک استفاده شده باشه، ممکنه ASO اصلا بالا نره. اگر درمان نشده باشه فرد، حدود 80% موارد این ASO بالا میره از اواخر هفته اول، حدود 2 ماه بالا میمونه توی خون و بعد به تدریج میاد پایین. بنابراین کودکانی که مکررن عفونت استرپتوکوکی میگیرن، در طی سال ممکنه هر وقت شما آزمایش میکنید ASO تیتر نسبتاً بالایی نشون بده. چیزی که به ما با قطعیت میگه که عفونت اخیر وجود داشته این استش که تیتر ASO در حال افزایش باشه. یعنی شما مثلا به فاصله چند روز ببینید که این تیتر به سمت بالاست.
بله.
اگر نه یه تیتر ثابت یا روبه کاهش، لزوماً مربوط به عفونت اخیر استرپتوکوکی نیست.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. یکی از مسائل دیگه تجویز آنتی بیوتیک ها و چرک خشک‌کن ها مثل پنیسیلین است که گاهن در همون روز اول و همون روز اول و دوم ای زرق میشه، تجویز میشه و زرق میشه. متاسفانه در افغانستان ما تا جایی که من اطلاع دارم در بعضی از جا آنتی بیوتیک های مثل سیفتریاکسون هم برای کوچکترین عفونت و علائم زکامی و گلودرد تجویز میشه، داده میشه و استفاده میشه و از او تأسف بارتری که بسیاری از وقتا پدر و مادرها اعضای فامیلی که طفل خود میبره اصرار میکنن، تاکید میکنن که شما حتما باید اینجا پیچکاری بتین، پیچکاری پنیسیلین و دیگه خشک‌کننده ها. در این رابطه ضرورت اینمی استفاده از چرک خشک‌کن ها و آنتی بیوتیک ها و نقش مردم و مخصوصا همکاران دکتر معالج ما، یک توضیحات بفرمایید.
من خودم به شخصه احساس میکنم که اشکال تو اینجور موارد اغلب اوقات از خود خانواده است. من عذر میخوام اینو میگم خاطر اینکه ببینید شما وقتی به یه پزشکی یا به یک درمانگاهی به یه سیستمی اعتماد ندارین، بردن کودک به اونجا کار بی خودیست. وقتی پزشک رو شما نمیتونید بهش اعتماد بکنید یا معاینش رو قبول ندارید به هر شکلی، دیگه اصلا این بحثای فرعی است. ولی وقتی که شما قبول میکنید پزشک رو به عنوان متخصص کودکانتون و میرید وای میستید کودک رو معاینه میکنه، به هزار دلیل ممکنه که اون پزشک احساس کنه که این آنژین استرپتوکوکیه.
بله،
اینجا یه مقداری من بعد اینو اشاره بکنم که به نسبت گذشته ما مصرف پنیسیلینمون برای آنژین استرپتوکوکی کمتر شده. زمانی واقعا اینقدر آلرژی به دارو وجود نداشت، یک. دو، داروهای متنوع در دستمون نبود، داروهایی که بشه به راحتی برای طولانی مدت حتی گاهی اوقات روزانه با یک بار مصرف روزانه درمان کرد، اینا در دسترس نبود. و اینکه عرض بشه مقاومت استرپتوکوک هم در این حد نبود، یعنی واقعا پنیسیلین با یه دونه دوزش جواب میداد و فرد خوب راحت میشد، دیگه نیازی نبود 10 روز بخواد دارو مصرف بکنه و اینا. الان نه به خاطر مقاومت خود استرپتوکوک، بلکه به خاطر میکروب های دیگه‌ای که مقاومند و تو حلق بچه‌ها، مخصوصا همین بچه‌های مهد کودکی و بچه‌هایی که مدرسه روان مکررن اینا سرما می‌خورن، هر ماه دارن با دلیل و بی دلیل آنتی بیوتیک استفاده می‌کنن، میکروبای گلوی اینا واقعا دیگه مقاوم شده.
بله،
نتیجتا تزریق پنی‌سیلین برای اینها خیلی دیگه مثل گذشته نمیتونه یک درمان مطمئن باشه، علل خصوص اگر کودکی هستش که واقعا تب بالا نداره، علائم سرماخوردگی خیلی واضح داره. اینا عجله ای نیست در درمان کردنشون. میتونن واقعا، ما حالا از همینجا میریم وارد این بحث میشیم که چه کودکی واقعا باید سریعتر آنتی بیوتیک بگیره، چه کودکی رو ما میتونیم صبر کنیم. من ابتدای بحث خدمتون گفتم شایع‌ترین دلیل گلو درد کودکان ویروسان.
بله،
روز اول گاهی اوقات اینا خیلی گلو دردشون جدی تره، ولی با یک کمی مثلا مایعات گرم و استامینوفن و اینا میبینید کودک دیگه طول روز اصلا گلو درد رو نمیگه، فرداش که بلند میشه اصلا دیگه گلو درد رو نمیگه، همون شب اول بود. خب اینجاها واقعا احتمال اینکه این عفونت استرپتوکوکی باشه و عفونت خطرناکی باشه خیلی کمه. حالا من خدمتون باز این رو اشاره بکنم که تو گروه 5 تا 15 سال ما یه ذره حساس‌ترین بچهای اواخر در حقیقت دوره پری اسکول یا همون دوره پیش از دبستان و دوره مدرسه ابتدایی یا اوایل دبیرستان، اینا به خاطر اینکه در خطر آنژین استرپ هستن بهتر هست اگر گلو دردشون به روز دوم سوم رسید مراجعه داشته باشن. من این رو تاکید میکنم، روز دوم سوم، به خاطر اینکه واقعا خیلی از بیماری های عفونی در روز اول علائمشون کامل نیست. اینی که بچه تا میگه گلو درد ما بود و این بریم دکتر و اون پزشک هم خب خطا خواهد داشت، به خاطر اینکه نمیدونه که فردا قرار سرفه شروع بشه، نمیدونه که فردا قرار هستش که مخملکی رخ بده برای کودک یا نه. بنابراین روز دوم سوم در صورتی که علائم خطر مثل تب خیلی بالا، مثل دل درد، مثل استفراغ، مثل سردرد خیلی شدید، این علائم وجود نداره، یه مقدار درمونهای خانگی رو میشه برای کودک انجام داد و واقعا بعد از حدود 48-72 ساعت اگه علائم رو به بهبود نبود، خب پزشک خوبه که این کودک رو ببینه. همه جای دنیا هم همین کار رو میکنن، یعنی جاهایی که پزشک خانواده دارن در کشورهای غربی، شما اگر امروز تماس بگیرید و بگید من میخوام پزشک رو ببینم، کودکم مثلا یه تب ملایم داره و اینا، به شما معمولا 2 یا 3 روز بعد اپوینتمنت رو میدن، مگر اورژانسی باشه که در اون صورت دیگه شما باید به خود اورژانس مراجعه بکنید.
بله،
منتها متاسفانه یا حالا خوشبختانه نمیدونم چی بگم، مردم ما خیلی راحت دسترسی دارن به پزشکای متخصص، مخصوصا تو شهرها و بلا فاصله. و ترس‌های بیخودی هم دارن. خیلی از پدر مادرای ما واقعا ترساشون ترسای غیر طبیعی است. من خواهش میکنم این برنامه رو اگر گوش میدن به این موضوع دقت کنن. مثلا میان میگن سرما خورده، خودش هم میدونه سرما خورده کودکش، من اومدم زودتر بیارمش که بدتر نشه. اون دیگه ویروسی که واقعا وارد بدن شد تا دورش رو طی نکنه همه میدونن دیگه، این اتفاقی قرار نیست بیفته.
بله.
چرا ما پزشکا وقتی میبینیم یه سری توصیه هایی رو میکنیم، اما اگرایی داریم، پرهیزا رو با هم مرور میکنیم، به ایشون میگیم اگر چطور شد برگردن، کی باید احتمالاً اگر لازمه آزمایش بدن، ولی اینقدر امرجنسی نیست. خواهشن یه مقداری با تومنینه در مورد گل درد کودکان برخورد بکنیم تا بتونیم بهتر تشخیص بدیم. این پنیسیلین استفاده کردن ها اکثرش به خاطر مراجعه زودرسه. چیزی که من تجربه کردم، روز اول کودک چون گلو درد داره، هنوز آبریزش و عدسه و سرفه و هیچیش شروع نشده، پزشکی که میبینتش از نگرانی این که این نکنه آنژین استرپ باشه پنیسیلین تجویز میکنه، که حالا خیلی اوقات بی خود و بی دلیل تجویز میشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر صاحب علیرضا ناطقیان، فوق تخصص امراض عفونی یا انتانی اطفال، در مورد ارزش فاکتور ASO در خون که یک تست آزمایشگاهی است برای می عفونت های خطرناک استرپتوکوکی در اطفال یا بزرگسالان، توضیحات مفصل دادند که در چه شرایطی ارزش داره و اهمیت داره، و همینطور راجع به نکات مهمی را در ارتباط با مصرف آنتی بیوتیک ها و بعضی از زرق ها و پیچکاری های خشک‌کننده و چرخ خشک‌کن توضیح دادند که بسیار مهم و قابل توجه است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، با توجه به این شیوع و زیاد بودن عفونت های تنفسی، گلو درد ها، مریضی های ویروسی و تا حدود باکتریال، راه های وقایه و پیشگیری کدام هستند و راه های تقویت دفاع و ایمنی بدن، ای که بعضی از دواهای مختلف و تقویت کننده ها و مکمل ها تبلیغ میشه به عنوان تقویت کننده سیستم ایمنی، اینا چقدر نقش دارن؟ راه های وقایه را بفرمایید.
ببینید، پیشگیری اصول کلیش در مورد عفونت‌های تنفسی یکیست. این روزها همه جا نوشته شده، من میبینم که در تمام فضاهای عمومی، بیمارستان و حتی مترو، همه جا و تو تلویزیونم مدام زیر نویس میره که واقعا شستشوی دست ها و رعایت بهداشت دست بهترین کاریست که ما میتونیم بکنیم، ولی خیلی خانواده ها جدی نمیگیرن این توصیه رو، شاید به خاطر اینکه باورشون این هستش که ما معمولا باید حتما دیده بوسی بکنیم با افراد یا یه تماس مستقیم بگیریم با یک فرد بیمار. خیلی هاشون میان و شکایت میکنن که من اصلا بچه‌مو هیچ جا نمیبرم، ولی چرا این دوباره سرما خورده؟ علتش اینه که خود ما پدر مادرها گاهی اوقات انتقال دهنده ویروس هستیم. ما با افراد مختلفی دست میدیم و با همون دست میایم بچه‌مون رو در حقیقت قضا میدیم.
بله،
یادمون میره که کجا بودیم، یادمون میره که دست به چه چیزایی زدیم، به عنوان وسایل واسطه توی مترو بودیم، تو تاکسی نشستیم، دستگیره خیلی جاها رو دست زدیم و همین ها ویروس رو به راحتی میتونه منتقل کنه. کودکمون رو بعد آموزش بدیم این بهترین کاره که چگونه جلوی دهانش رو بگیره در زمان سرفه و عطسه. هر کدوم از ماها اگه به کودکمون رو بیاموزیم، باور کنید که تو مدارس مهد کودک ها ما شاهد کاهش قابل ملاحظه موارد خواهیم بود.
بله.
حالا این که میگن چه دارویی بخوریم یا چه غذایی بخوریم که سیستم ایمنی تقویت شه، من به طور کلی من خدمتون بگم که چنین چیزی وجود نداره. بسیاری از شربت ها با نام های گول زننده الان تو بازار هستن که به عنوان تقویت سیستم دفاعی گفته میشن. تغذیه خوب در یک کلام، تغذیه خوب یعنی تغذیه متعادل، حاوی میوه و سبزیجات، مایعات کافی، ویتامین های مورد نظر یک کودک در حال رشد وقتی برقرار هست، کودک استراحت خوبی داره، خواب خوبی داره، خود به خود میتونه از پس هر مشکلی بر بیاد. البته حالا بعضی ها تاکید دارن روی مثلا عسل به عنوان اینکه میتونه کمک کننده باشه. ما هم هیچ ایرادی نمیبینیم در اینکه عسل رو کودکان در سنین بعد از یک سالگی که میتونن مصرف بکنن، همراه با چای و هم در زمان سرماخوردگی هم در فواصل بین اون استفاده بکنن. داروهای گیاهی خیلی زیادی گفته میشه، ولی واقعیت هیچ کدوم اینا ثابت شده نیست.
بله.
ویتامین C بیش از حد ضرر زننده هم هست. در حد 100 تا 150 میلی گرم ویتامین C با یکی دو تا دونه میوه در روز قابل دقیقت برآورده شدن هست و نیازی حتما به مصرف ویتامین C و یه عالمه پرتقال و نارنگی و اینهایی که مردم خودشون دارن استفاده میکنن نیست. گاهی اوقات اینا یه خورده کودک رو اذیت هم میکنه.
بله دکتر صاحب، اگر یک اشاره‌ای به علت و عوامل غیر عفونی و غیر میکروبی گلو دردها در اطفال بکنین ممنون میشیم.
خیلی از کودکان ممکنه که به طور مکرر در هفته یا ماه مدام بگن گلومون درد میکنه. اینا خیلی هاشون علل غیر عفونی داره. همونطور که خدمتون گفتم، وقتی که ما انسداد بینی داریم به هر دلیلی، این فرد ممکنه که از دهان نفس بکشه. وقتی که کودکی از شب تا صبح فقط با دهان نفس بکشه، صبح که بلند میشه گلوش خشکه، احساس تحریک میکنه تو گلوش و خیلی از بچه ها صبح که بلند میشن فقط به همین دلیلی که بینیشون کیپه شب تا صبح و اینا خیلی هاشون آلرژیک هستن، گلو درد دارن. این گلو درد ها تو معاینه هیچ التهاب خاصی توش دیده نمیشه و به راحتی مشخص است به دلیل آلرژی بینیه. پس یکی از دلایل مهم آلرژی بینی است برای گلو درد کودکان.
بله.
فشار زیاد به حنجره آوردن که تو نوجوانا و بچهای دبستانی گاهی اوقات خیلی با صداهای بلند صحبت میکنن و طولانی، میتونه گلو درد بده. ریفلاکس معده شب ها ممکنه برای کودک رخ بده. خود کودک ممکنه نتونه درست توضیح بده که دیشب تا صبح یه چیز ترشی از معدهش اومد تو گلوش، ولی اونا میتونه گلو درد بده. گاهی اوقات تو بچه‌هایی که لوزه‌های خیلی بزرگ دارن، حضور به اصطلاح ما میگیم دبریس لوزه یا سنگ لوزه که توی لوزه مواد غذایی گیر میکنه، اینا گلو دردهای طولانی و مزمن میتونن بدن. مشکلات تیروئید در نوجوانها به خصوص بزرگ شدن تیروئید و فشار اون میتونه با گلو درد بیاد.
بله.
عوارض مربوط به کمبود گلبول‌های سفید در بدن که گلو دردهای خیلی جدی باید حتما مورد آزمایش قرار بگیرن. استفاده از سیگار و مواد غذایی محرک هم میتونه در تحریک حلق نقش داشته باشه. من خواهشم این استش که از مصرف آنتیبیوتیک بی جا عزیزان اجتناب کنن. خیلی از عزیزان ما میبینیم که خودشون سرخود با هر گلو دردی میرن و آنتیبیوتیک میگیرن.
و بالاخره ای که دکتر صاحب، آیا لوزه سوم بزرگ میتونه علت و عامل گلو دردهای مکرر و پشت سر هم در اطفال و کودکان باشه؟
ببینید، وقتی که کودکی لوزه سومش در حدی باشه که نتونه شب از بینی نفس بکشه، بسیاری از موارد اگر اتاق رطوبت کافی نداشته باشه صبح با گلو درد بلند میشه.
بله.
بنابراین این باور از این جهت درسته که لوزه های سوم در صورتی که باعث انسداد بینی بشن میتونن که عملاً باعث خشکی صبحگاهی حلق بشن، و به همین دلیل ما توصیه میکنیم که اینها حتما یه رطوبت مناسب تو اتاق داشته باشن.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
با عرض سلام، بنده دکتر محمد حسنی هستم، فوق تخصص جراحی عروق. در ادامه مبحث واریس رسیدیم به درمان. ما بر اساس شکل و میزان گسترش واریس درمان‌های متفاوتی داریم. اگر بتوانیم درمان‌های به قول معروف اندوواسکولار، درمان‌های بسته رو انجام بدیم، این الان انتخاب درمانی ما درمان‌های بسته استش که انجام میشه و تأثیر پذیریش به نسبت عمل جراحی باز متناسب هستش و قابل قبول، هرچند عود در عملهای بسته نسبت عمل باز بیشتر هستش. چند نوع درمان بسته داریم. یکی درمان تزریق ماده اسکلروزان هستش که ما در عروق تلانژکتاتیک، یعنی عروق ریز شعبه شعبه، یا عروق بزرگترش عروق رتیکولار که گفتیم تا 3 میلیمتر هستن، به شرطی که ما از بالای ران نارسایی وحیدی نداشته باشیم، اینها رو با تزریق انجام میدیم که بیمار میاد مراجعه میکنه، آمپولش آماده میشه، در غلظت‌های متفاوت در اشکال متفاوت ما این دارو رو تزریق میکنیم. بعد از اون باید بیمار حداقل 3 روز بانداج کشیش رو نگه داره و بعدش بانداج کشیش رو باز میکنه، جورابش رو میپوشه و حداقل 2 هفته تا 3 هفته این جوراب رو باید بپوشه تا اثرپذیری درمان ما باشه، که عوارضی مثل این که گاهی اوقات هم لخته درش تشکیل میشه و درد ایجاد میکنه برای بیمار ما، که ما میتونیم با برش خیلی کوچک لخته رو خارج بکنیم و درد بیمار رو از بین ببریم. ولی همین دارو اگر زیر پوست بیمار تزریق بشه، گاهی اوقات به خاطر ریز بودن عروق اتفاق میفته، میتونه تغییر رنگ پوست رو هم برای بیمارمون ایجاد بکنه که از نظر زیبایی برای خانم‌ها خیلی مهم هستش. نوع درمان بعدی بسته درمان RF یا لیزر هستش. RF ابلیشن، رادیو فرکانسی ابلیشن و درمان لیزر به حسب وسیله موجود پیش پزشک این کار انجام میشه. تفاوتی بین انظر نوع درمانش وجود نداره، هرچند میگن لیزر درد بعد از عملش نسبت به RF خیلی بیشتر هستش، که ما به صورت با سوزن خیلی کوچیک در ناحیه زانو این رگ رو مشخص میکنیم، وارد رگ میشیم، وسیله رو وارد رگ میکنیم تا ناحیه ران، تا ناحیه کشاله رانش، و این در طول حدود 30-40 سانتی متر که این ران هستش، از داخل با کمک آلت تکنیکی وجود داره جداره رگ رو میسوزونیم و جداره رگ به هم میچسبه، دیگه برگشت خونی وجود نداره، هرچند ممکنه عود بکنه و اگر این کار با سرعت خیلی زیادی انجام بشه ممکنه تاثیرپذیری درمان رو کم بکنه. و بعد عروق ناحیه ساق رو هم با تزریق میتونیم از بین ببریم. کل عمل واریس بیمار میتونه سر پای انجام بشه بدون نیاز به مراجعه به اتاق عمل، و حالا اگر برای عارف هم بر اتاق عمل رفتش، این کار به قول خانم خیلی کار سنگین و بستری شبانه نیاز نداره، بچه‌م بیمار مرخص میشه تا 2-3 هفته جوراب واریس رو میپوشه و بعدش هم دیگه میتونه جوراب واریس رو نپوشه. هرچند ما توصیه میکنیم جوراب واریس رو حذف نکنن، چون ساختار بدن طوری هستش که وقتی یه رگ خراب شد رگ‌های بعدی بعد از اون مشکل نارسایی رو پیدا خواهند کرد. اگر جوراب بپوشه حداقل از پیشگیری میکنه از تشکیل وحیدهای واریسی بعدیش. و عمل کلاسیک ما بعدی ما عمل باز هستش که از بالای ناحیه ران برش داده میشه و این مشخص میشه تا ناحیه زانو و گاهی تا ناحیه مچ پا و ایده که نارسست در تمام طول رو از زیر پوست با وسیله مثل استریپر داریم خارج میکنیم و بعد با برش های متعدد دیگه که در ناحیه برجستگی های کرمیشه که در ناحیه ساق هستن به قول معروف فلبکتومی های متعدد انجام میدیم و کلافه واریسی رو در میاریم. عیبش نسبت به عمل بسته به این استش که برش باید بیمار بگیره، پوست بیمار ایجاد میشه، بیمار باید بستری بشه، باید بیهوشی بگیره و یه چند روزی بالاخره درد بدن عملو خواهد داشت، ولی حسنش این استش که احتمال عودش نسبت به اون کمتره. ولی ما اینو باید در نظر داشته باشیم که یه سری اگه عروق خیلی بزرگ باشن، اگه عروق خیلی پیش در پیش باشن، عمل بسته برای بیمار ما مقدور نخواهد بود.
بسیار تشکر دکتر صاحب، وقت دیگر نداریم، از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
یک جهان سپاس که نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. سفر و چکر آماده پخش است. تقدیمتان میشم.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری. به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، با اتفاق همکار صدابردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، افغانستان کشوری با طبیعت متنوع و ظرفیت‌های بسیار بالا که قابلیت توسعه و رشد را دارد، اما در طول تاریخ و استقرار حکومت‌ها به توانایی‌های خودی در این سرزمین کمتر توجه شده و یا اصلا نشده است. به همین دلیل مردم افغانستان با رنج فراوان روزگار می‌گذرانند، در حالی که سرمایه‌های خدادادی این مملکت کم نیست. قصد داریم طی چند برنامه به یک پروژه عظیم ملی در افغانستان اشاره کنیم که دهها صحبتش بوده اما اجرا نشده، تا اینکه اخیراً این پروژه بزرگ و کم نظیر در منطقه اجرایی شد. پروژه کانال قوشتپه. نیلوفر رحمانی گزارشش را شروع میکند.
وطندارای عزیز، سلام های ما را از کانال قوشتپه پذیرا باشین. امیدوار هستم که خوب باشین، جور و صحت مند باشین. قسم گفتم ما در کانال قوشتپه هستم، اینجا فاز اول هست. افتخار بسیار زیاد بزرگ برای تمام ما افغان ها. کار فعلا اینجا جریان داره، آمدیم تا دربارش معلومات ارائه کنیم برای شما عزیزای دل. اینکه کارا به کجا رسیده، کارا چگونه پیش میره و در عموم امرای انجینر صاحبا، کسایی که اینجا کار میکنن، کارگرایی که هستن، ما صحبتهایی میداشته باشیم. این برنامه را وطندارای عزیز از دست نتین، چون که قسم گفتم این یک افتخار بسیار زیاد بزرگ است برای تمام ما.
آب دریای آمو یا همان سیحون با فراوانی از سرحدات شمالی افغانستان عبور میکند، اما به دلیل عدم رسیدگی فقط مصائب و خرابی برای افغانستان و مردمش دارد. قسمی که در هنگام آبخیزی زمینهای زراعتی مردم را تخریب میکند و در باقی سال هم فقط یک مرز آبی است و بس. اما حالا با پروژه عظیم کانال قوشتپه بهره برداری از این نعمت جاری جریان یافته است.
عزیز اینجا انجینیر صاحب در کنار ما هستن، صحبت ها رو از اینجا آغاز میکنیم. انجینیر صاحب سلام، وقتتان بخیر.
سلام خدمت شما، وقت شما بخیر، خوش آمدین.
خسته نباشین انجینیر صاحب.
زنده باشین، تشکر. ان شاء الله خسته نمیشین، کاری که مسئولیت ملت باشه ان شاء الله خسته نمیشین.
یک کوتاه خودتون برام معرفی داشته باشین.
احمد طیب ندیم هستم، انجینیر صاحبی صاحب پل دولت آباد یا مسئول پل دولت آباد بالای کانال قوشتپه.
اینجا
بینجا
دیگه فاز اول است، درست است؟
بله، اینجا هم فاز اول است و پل دولت آباد یکی از پل‌های است که بالای قسمت فاز اول کانال قوشتپه ایمار میشه به خاطر عبور و مرور مردمی که از ولسوالی دولت آباد و شهر مزار شریف و ولسوالی شورتپه و یا زمینای زراعتی که در اطراف است به خاطر سهولت برای اونها پل ایمار میشه.
کارا چطور پیش میره فعلا و دقیقاً اینجا اول بر ما بگین ما کجا هستیم؟
اینجا کیلومتر یا چنج 95 کیلومتری یا صحیح 95 کیلومتری فاز اول است. قسمی که شما خبر دارین فاز اول کانال قوشتپه 108 کیلومتر است.
بله.
که یعنی 13 کیلومتر دیگه هم از این به پایین مربوط فاز اول میشه و ما در نقطه 95 کیلومتری از هستیم که قسمی که گفتم پل ایمار میشه، پل مزار دولت آباد یا دولت آباد شورتپه. کارا الحمدلله خیلی خوب پیش میره، کارا منظم پیش میره، کدام ممانعت وجود نداره. گاهی یکان مشکلات به خاطر آب و هوا و یکان گپای خوردی که برای یک روز دو روز ایجاد میشه باز به شکل منظم است. الحمدلله هیچ سکتگی در کار نیست.
بسیار خوب. انجینیر صاحب اینجا کار چطور است؟ به صورت پیش میره؟ کندی کار است یا ای که شما خب ماشاءالله هر روز اینجا هستین؟
نه خیر نیست، سرعت کار قابل قناعت بخش است.
خب
بطور کندی هم نیست و یا اوت بسیار عجله ای که ما بگیم که ما عجله داشته باشیم هم نیست. را ایره ما به شکل منظم زیادتر توجه سروی کیفیت کار است.
بله.
پیش میبریم، چرا هنوز ما به خاطر آمدن آب در اینجا وقت داریم.
بله.
سربند یا دروازه یا اینتکی که ما میگیم او هنوز زیر کار است.
خب.
تا کار از او ختم نشه آب در اینجا نمیه، از او خاطر ما وقت داریم. ما هم بالای سرعت و از او که در بیشتر بالای کیفیت در اینجا توجه کرده کار پیش میبریم، اینی منظم است.
اون میگن نه که از کمیت که در کیفیت بسیار مهم است.
بله بله طبعا کیفیت
خیلی مهم. حالا خب شما یک دفعه بسم الله کنین یک قسم کار کنین که حدود شاید جنه نیفم یک سال است. انجینیر صاحب این پروژه با چه وقت است که موضوع فراموش
مونه شد؟ در شکل عمومیات پروژه زیاد هم من معلومات ندارم، شما حتما با منیجر صاحبای ما صحبت کرده باشین.
بله.
ولی تا جایی که ما شنیدیم که از شروعی که قبلا پروژه شروع شده بود تا ختمش بر 6 سال دیزاین شده این پروژه. فاز اول، دوم، سوم با کانال‌های فرعی و همش دیگه فکر میکنم ما در سال سوم از این قرار داریم و الحمدلله ما از همو اسکیجول هم پیشتر هستیم.
ماشاءالله ماشاءالله کسایی که کار میکنن ماشاءالله کلش افغانای ما هستن.
یکی از خوبی‌ها، یکی از تفاوت که نیم شما هم زیاد دیده باشید و ما هم تقریبا 13 14 سال است که من کار میکنم در داخل افغانستان.
بله.
هیچ پروژه نبوده که به گونه دست یکی از انجینر صاحبا یا دیزاینرای بیرونی در اون نباشه. اما یک تفاوت عمده که ما در اینجا داریم و خیلی افتخار میکنیم این است که پروژه به این بزرگی ملی از دیزاین شروع تا تطبیق، یعنی از الف تا یا همگی انجینر صاحبا، کارگرا، متخصصین همگی افغان هستن، افغانای خود ما هستن و خود کیفیت کارم الحمدلله با کیفیت این پروژه های استاندارد خیلی بالای جهانی که هست امروز مطابق کودا و استانداردهای جهانی کار میشه. این خیلی یک از افتخارات بزرگ است که گاهی ما میگیم اگر بر ما معاش هم نته به خاطر اینکه پروژه ملی است، پروژه تاریخی است و به این استاندارد پیش میره و ما خیلی چیزا را از این میآموزیم ای بر ما کافی است.
خدا رو شکر ما داریم همچو اشخاص همچون انجینر سایبای ما داریم در کشور ما. انجینر سایبای اگر نمی بودین ما مجبور بودیم دیگه که باید از خارج از کشور تقاضا کنیم که شما تشریف بیارین بر ما کار کنین.
شاید همونطور باشه. از این بخاطر ما توجه ما می از گاگایی بر بزرگای دولت هم میرم میگیم که امی پروسه تولید و یادگیری و تحصیلاتی که بالای نسل نو میشه ایره متوقف نسازن به همین شکل پیش برن. چرا ما وقتی که پیر میشیم، ما وقتی که از کار میفتیم باید نسلای نو باشه. و هم قسم ما تفاهم‌نامه با وزارت تحصیلات عالی داریم که نیازهای جدید میان و پرکتیک و یادگیری اینجا این باید در کشور ضرور است که ما تیم متخصص از خود کشور داشته باشیم.
صد درصد ما بریم پیشتر دوباره بازم صحبت‌هایی داریم.
پروژه کانال قوشتپه هم بزرگ و پرکار است، هم دقیق و بر اساس معیارهای استاندارد و علمی. برای همین میتواند سالیان سال برای مردم افغانستان منفعت داشته باشد.
بین سر از اینا صحبت داشته باشیم. اینا دقیقاً این نمای پشت سر ما نمایندگی از این میکنه که بالای از این پل درست میشه، درست است؟
بله این ما به اصطلاح انجینری پیر یا مو به اصطلاح فارسیش فیل پایه میگن. پایه های اساسی که پل بالای از یا گادرای پل یا مو گردرد بالای از این میایه، این همی پایه ها است که ما سه دانه به این قسمت، سه دانه دو طرف و دو طرف به نام ابتمنت یاد میشه، شکل دیوار بلند میشه که گادرهای 35 متری ما بر بالای ازی گذاشته میشه و بعد از او بالای ازو سرک و پیاده‌رو و کتاره و تمام چیزا بر بالای از اینا میشه. یعنی اینا قسمت های سب استرکچر میگن و سوپر استرکچر بالای ازی میایه، اینا سوپر استرکچر به حساب سپورت هایش هستن.
اینجا شد دخن بر ما گفته میتونید که فیصدی کار به کجا رسیده؟
یک فیصدی کار عمومی کانال است و دیگه فیصدی همین پروسه
که ما هست
ساحه ما حدود 30% کار الحمدلله پیش رفته.
خب.
دیگه عمومی رو من زیاد معلومات ندارم دقیق، چون دو فاز است. بله. و سربند است و خصمت بعد من شما معلومات گرفتم.
اینجا سمین اینا دوباره ازنا بر ما بگو. اینجا سمین میار کیره میگه مسلکش من انجینیر نیستم، به او خاطر اینجا سمین کمک تو نابلدی میکنم که از اینا
ای امو تعداب است اصلا. خب. ما پایل کپ میگیم. در زیر از این ما تعدابای میخی داشتیم.
خب.
تعدابای میخی که در زیر از این چیز شده، یعنی گذاشته شده تقریبا 25 دانه میخ.
خب.
با عمق 20 متر قطر 75 سانتی در زیر هر کدامی از این است.
خب.
دیگه با بالای از این میایی به نام پایل کپ میشه، یعنی ما پایل ها یا تعدابای میخی را کلاگکش است که او را با هم وصل میکنن، یا به اصطلاح عام ما همو فاوندیشن یا تعداب اصلی. یک چیز برای دوستا که زیادتر معلومات واضح تر شود، ما انواع تعداب ها داریم. تعداب فیتایی است، تعداب جداگانه است، تعداب مت فاندیشن یا فرشی است و یک نوع تعداب که همون بالاترین تعداب است، تعداب میخی است. ما در اینجا چون با ساحه آب و خاک دیگی قرار داریم، اما قوی ترین تعداب که تعداب میخی یا پایل فاوندیشن است، اون نوع تعداب را استفاده کردیم و این سپلی است که اونمو 25 دانه پایل فاوندیشن با هم وصل میکنه و بالای ازی بخیر ابتمنت یا دیوار میه که گادرها رو به هم وصل میکنه.
بله. اینجا سب اینا اینمی مواد که اینجا استفاده میشه هر آن چیزی که هست اینا تمامش از افغانستان ما هست؟
ما اکثر چیزهای ما از افغانستان است. اگریگیت یا جغل و ریگ ما خو معلوم است که از کوههای خود ما است. بعدش سیخا در این پروژه همش تولید داخلی است.
خب.
از کمپانی هایی که داخلی هستن سیخ تولید میکنن.
خب.
از او است. دیگه فقط یکان موادی که بسیار کم مصرف داره در روی جهان مثل کیمیکال یا موادهای کیمیایی که به خاطر بالا بردن مقاومت کانکریت یا به خاطر بعضی ضروریات دیگه که در مقابل آب و گپا مقاومت کانکریت بالا میبره، اینی که میکلا رو ما مجبور هستیم از خارج بیاریم چون مصرف کم است. در داخل ما رو تولید نداریم، غیر از تو پروژه دیگه جای مصرف نمیشه. و هم بعضی وقتا ما سمنت از بیرون میگیریم یا سمنت داخلی ما امو استاندارد داره نتونسته پوره کنه یا یکی کمبود میکنه، دیگه بعض وقتا سمنت ما از بیرون میگیریم. دیگه همه مواد ما داخلی است.
خدا رو شکر کمی هر اون چیزی که از افغانستان هست اینا استفاده میشه وان برای پروژه خود افغانستان.
این پروژه بزرگ قوشتپه در واقع هدیه ارزشمندی برای مردم افغانستان است، نه فقط